4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه سوم اسفند 1399 هجری شمسی برابر با 21 فوریه 2021 میلادی است. درست 100مین سال روز رخداد سوم اسفند که به دگرگونی های بنیادی گسترده‌ای در ایران انجامید. در این برنامه من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که تهران شرکت در نشست فنی 4+1 را با حضور آمریکا به صورت مهمان بررسی میکند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که این کشور از سوی اروپا دعوت شده تا در نشست غیر رسمی کمیسیون مشترک برجام شرکت کند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اقدام دولت جو بایدن درباره لغو مکانیسم ماشه در شورای امنیت را اقدام سیاسی قابل توجه و دارای پیامد حقوقی دانست، اما گفت که تعهدات ایران در برجام در برابر رفع تحریم هاست. آقای عراقچی اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران از 5 اسفند ماه اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می کند. همچنین از دیگر سو رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنبه شب وارد تهران شد تا پیش از ضرب العجلی که جمهوری اسلامی برای تعویق پروتکل الحاقی تعیین کرده با مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. این دومین سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در 6 ماه گذشته است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که تنها 2 روز به پایان ضرب العجل حکومت ایران برای تعویق پروتکل الحاقی و اعمال محدودیت در زمینه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید جمهوری اسلامی اجازه دسترسی آژانس به فیلم دوربین‌هایی که پیش از این در مراکز هسته‌ای ایران نصب شدند را نخواهد داد. او این اظهارات را ساعتی پیش از دیدارش با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان کرد. آقای ظریف در گفتگو با پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی در همین حال احتمال مذاکره با آمریکا را رد نکرد، اما تاکید کرد که این مذاکرات به گفته او شامل هیچ تغییری در توافق هسته‌ای نخواهد شد. محمد جواد ظریف همچنین پس گرفتن درخواست فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی آمریکا را امتیازی به ایران ندانست و مدعی شد که جمهوری اسلامی به گفته او چیزی برای پنهانکاری ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه در بیانیه‌ای که در پایان جلسه علنی این مجلس خوانده شد به دولت حسن روحانی هشدار دادند که به نوشتی آنها حق ندارد اجرای قانون لغو تحریم‌ها را به تأخیر بیندازد. این بیانیه که با امضای 226 نماینده مجلس منتشر شده همزمان با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. بیانیه نمایندگان مجلس تاکید می‌کند که دولت موظف است در صورت عدم لغو تحریم‌های آمریکا به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و بازرسی‌های آژانس پایان دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این بارها بر لزوم اخراج بازرسان آژانس از ایران تاکید کرده بودند. با این حال در بیانیه روز یکشنبه به این درخواست اشاره‌ای نشده است. همچنین گروهی از دانشجویان بسیجی روز یکشنبه در برابر ساختمان سازمان انرژی اتمی در تهران تجمع کرده و علیه سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران شعار دادند. این معترضان که خود را گروه‌های بسیج دانشجویی معرفی می‌کنند، همزمان با دیدار آقای گروسی مدیر کل آژانس با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران دست به تظاهرات زدند. این گروه که شعارهایی چون بازرسان جاسوس اخراج باید گردند سر می‌دادند، می‌گویند که با هر گونه توافقی بر سر برقراری مجدد نظارت آژانس بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی مخالفند. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. با خبری دیگر، نماینده دادستان در تهران خواستار صدور حکم اعدام برای خلبان بازنشسته‌ای شده که به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری رکنا، این شهروند 73 سال پیش از این 3 بار دیگر هم با اتهامی مشابه بازداشت شده بود. این در حالی است که بنا به همین گزارش، این شهروند در جلسه دادگاه با رد اتهام نوشیدن مشروب الکلی گفته است که به زور از او آزمایش الکل گرفتند. تیر ماه امسال هم یک شهروند مشهدی به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی در زندان مرکزی این شهر حلق‌آویز شد.
محمد زرقامی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. در تهران دیدار رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
تصور من این است که جمهوری اسلامی هنوز در داخل نوعی از اجماع نرسیده.
افزایش موارد ابتلا به ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران به گفته مقامات. ادامه تظاهرات بازنشستگان ایران در دست کم 20 شهر کشور. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. همانگونه که در اخبار هم شنیدید، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده امروز با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات کرده. آنگونه که برخی گزارش ها حاکیست، به نقل از کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان ملل، این مذاکرات ثمر بخش بوده. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در استودیوست تا تحولات رو از او جویا بشیم.
درست، مهمترین نکته که
گفته شده خوب بوده گویا،
اشاره کردی به همین صحبت‌های آقای غریب‌آبادی برمیگرده، نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، که توییتی منتشر کرده ساعتی پیش و اونجا گفته که این مذاکرات به گفته خودش ثمر بخش بوده و نتایج رایزنی‌ها امشب منتشر خواهد شد. گفته که گفتگوهای مفیدی بر اساس احترام متقابل صورت گرفته. باید منتظر موند که بیشتر جزئیاتی بدونیم، چون از محتوای گفتگوهای آقای گروسی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هنوز جز این توییت آقای غریب‌آبادی اطلاع تازه‌ای منتشر نشده. میدونیم که آقای گروسی قراره که با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در ادامه روز گفتگو بکنه. اون چه که گفتگوی آقای گروسی با علی اکبر صالحی رو سایه انداخت و مورد توجه قرار داد، تجمع تعدادی از دانشجویان بسیجی بود خارج از سازمان ساختمان سازمان انرژی اتمی که شعارهای تندی دادند و خواستار حتی اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدن. اون چیزی که مطابق پروتکل الهایی قراره که از بازرسی‌ها کاسته بشه و حتی برخی از این دانشجویان شعار دادن که اونها رو جاسوس خوندن. صدای تعدادی از این دانشجویان رو میتونیم الان بشنویم.
جاسوس اخراج باید گردن،
بازرسان جاسوس اخراج باید گردن.
دانشجویانی که البته بسیج دانشجویی معرفی شدن. همزمان با این تحولات هم 226 نماینده مجلس بیانیه‌ای صادر کردن، اونجا بر مصوبه پیشین مجلس پافشاری کردند و گفتن که جز لغو تحریم‌های آمریکا و اون چیزی که این روزها مطرح میشه به عنوان راستی آزمایی، نباید تغییر دیگری از جمله تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران گرفته بشه و خواستن که در واقع به نوعی تأکیدی داشته باشن بر موازی این جریانی که الان در مجلس دست بالا رو داره. گفته های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم هست که امروز صبح در گفتگوی با پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، برخلاف صحبت های معاونش عباس عراقچی در زمینه پس گرفتن درخواست فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی شورای امنیت، اون رو گفته امتیازی به ایران نیست، در حالی که آقای عراقچی گفته بود تحول قابل توجهی هست و گفته که آقای ظریف که این حقیقت رو نشون داده، به گفته او که آمریکایی‌ها فهمیدن که از این طریق نمیتونن به جایی برسند و گفته که تنها ما زمانی وارد مذاکره میشیم که تحریم‌ها لغو بشه و به گفته او رفتار آمریکا تغییر کنه. درباره موضوع شرکت در نشست 5 به اضافه 1 آمریکا گفته که تمایل به شرکت داره. آقای ظریف مشابه آقای عراقچی صحبتی نکرده و گفته که روی کرده آمریکا باید تغییر بکنه و همینطور درباره احتمال خروج ایران از برجام هم گفته که ایران نیازی به انجام این کار نداره. باید بمونیم که ببینیم که در زمینه دیدارهای آقای ظریف با خود آقای گروسی هم اطلاع تازه‌ای منتشر میشه یا نه، و اون چیزی که آقای غریب‌آبادی گفته که نتایج دیدارهای آقای گروسی امشب منتشر میشه اون هم به چه نحوی خواهد بود، و آیا اینکه نهایتاً تأثیری بر تصمیم ایران که قرار است روز سه‌شنبه اجرای پروتکل الحاقی رو متوقف بکنن خواهد گذاشت یا نه.
بابک غفوری آزاد از رادیو فردا گزارش میداد در مورد سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و مذاکراتش. دیدگاه رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل و علوم سیاسی در گلاسگو را جویا شدیم.
تصور من این است که جمهوری اسلامی هنوز در داخل به نوعی از اجماع نرسیده که با بایدن و دولت او و گمبیتی که به قول فرنگی آغاز کرده چه باید کرد. آیا باید همچنان هزینه ها رو برای آمریکا بالا برد، یا اینکه به خواسته های دولت روحانی تن داد و قبول کرد که با دولت تازه آمریکا وارد گفتگو بشن؟ مسئله اصلا اینه. آمریکایی ها برای اینکه راه جمهوری اسلامی رو برای بازگشت به مذاکرات باز بکنن امتیازهایی دادن که مغایر با سیاست اولیه بایدن نیست، که گفته بود اول جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو تجدید بکنه و به برجام به صورت عملی برگرده بعد مذاکره بکنیم. این به نوعی میتونه حفظ وجه باشه برای حکومت که بگه اونها مکانیزم معاشه رو پس گرفتن و تحریم هایی که علیه ما اعمال کرده بودن در این چارچوب برداشتن و به حال آمریکا آماده است که با ما به گفتگو بنشینه. این حالا با جمهوری اسلامی واقعا که با این سیاست چه بکنن؟ ولی نشانه هایی که در صحبت تازه آقای عراقچی بود حاکی از این است که دولت به شدت مایل به برگشتن به این مذاکرات.
الان نزدیک دو دهه است آقای تقی‌زاده که مسئله هسته‌ای ایران همچنان ادامه داره. آیا طی این سالیان گذشته تفاوتی کرده این مسئله؟
واقعا نه، ایران هنوز در نقطه صفر در جا میزنه. یک قدم به جلو بر می داره و دو قدم به عقب بر می گرده. از نظر هدفها، از نظر امنیتی که برای خودش انتظار داره، از نظر افزایش قدرت ایران، اگر در این 20 سال واقعا ظرفیت صادرات نفت قربانی برنامه اتمی نمی شد امروز ایران کشور مرفعی بود. قدرت امروز مفهومش با 20 سال پیش، 40 سال پیش، 60 سال پیش فرق کرده. قدرت از کیف پول کشورها میاد، در حالی که ایران کشور فقر زده شده و تنها به ریسمان برنامه اتمی خودش آویخته، منابع نفت رو نابود کرده، سرمایه گذاری های خارجی برای توسعه این منابع رو از بین برده، عملا از بین برده، صدها میلیارد دلار زیان به کشور وارد کرده و هنوز هم این رو به عنوان عامل فشار ازش استفاده میکنه. برنامه اتمی که حتی اگر به هدف نهاییش برسه واقعا ارزشی نه از نظر بازدارندگی خواهد داشت، نه از نظر توسعه نفوذی برای ایران.
برای کشورهایی که طرف برنامه هسته‌ای ایران هستند طی این سالیان گذشته، اونها چطور؟ اونها آیا توفیقی به دست آوردن به غیر از همین توافق هسته‌ای که اون هم الان وضعیتش به این شکله؟
در دولت بایدن شاید زور اونها تفاوت کرده با فشاری که در دوره ترامپ داشتن و سیاست‌های خودشون رو با آمریکا پیوند داده بودن، ولی وضعیت تازه خطر رو برای ایران کمتر نکرده، به نظر من زیادتر کرده. اگر آمریکا تعلل بورزه برای پشتیبانی کردن سیاست‌هایی که هدفش بازداشتن ایران از تبدیل شدن به قدرت اتمی هست، این رو اگر با قدرت نظامی نیامیزن، خواسته‌ای که سعودی‌ها و اسرائیل دارن، کشورهای منطقه تصور می‌کنن که سیاست بازدارندگی آمریکا رو جمهوری اسلامی بهش عمل نمی کنه، جدی نمی گیره و به این علت ممکن است که کار رو به دست خودشون بگیرن و این ظرفیت رو اونها دارن در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی برای نابودی زیرساخت‌های اتمی ایران، در این جهت که بگن یک نوع خطر موجودیت برای ما هست. این بخت یا خطر برای جمهوری اسلامی زیادتر میشه که اونها مبادرت بکنن به حمله نظامی و نابودی این زیرساخت‌ها.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بود در اسکاتلند. برسیم به کرونا. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 2.5 میلیون تن نزدیک شده. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 111 میلیون هست که از آن میان مجموعاً نزدیک به 87 میلیون تن بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان 22 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان 99.6% تقریبا نزدیک به 100% خفیف و بیش از 94,000 بیمار و شرایط 94,000 بیمار معادل نزدیک به 0.5% جدی یا بحرانی در عرصه بین المللی گزارش می شود. در ایران ببینیم چه خبر هست. سپیده بهگام تحولات مربوط به کرونا رو پیگیری کرده. سپیده، از تازه های مربوط به کرونا در ایران بگو.
در ایران که اگر بخوام بر اساس آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده بگم، در شبانه روز گذشته هم 74 نفر درگذشتن در اثر ابتلا به کرونا و در همین مدت هم 8000 نفر تقریبا به ویروس کرونا مبتلا شدن، آمارهایی که البته مورد تردید منابع مستقل هست. اما در حالی که تقریبا یک هفته هستش که در دنیا با ادامه واکسیناسیون روند مبتلایان رو به کاهش گذاشته، اما در ایران مقامات از شناسایی و افزایش موارد ابتلا به کرونا جهش یافته خبر دادند. رد پای این ویروس در بسیاری از مناطق ایران دیده شده، به ویژه در شهرهای جنوبی مثل شهرهای استان خوزستان، اهواز و شادگان، همینطور در قزوین. در آب یک قزوین دیدیم که مواردی بودن و یکی از اونها درگذشتن. کمی قبل‌تر هم رئیس شبکه بیماری‌های ویروسی ایران به روزنامه همشهری گفته بود که مواردی از ابتلا در تهران و شهرهای شمالی و استان‌های شرقی هم دیده شده. البته گفته شده بود که این مقام مسئول گفته که اینا همه افرادی بودند که از بریتانیا اومده بودند، اما اونطور که قبلا وزارت بهداشت ایران اعلام کرده بود، برخی از این موارد اصلا سفری به خارج از کشور نداشتن. اونطور که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده، تهران، اهواز و البرز الان به عنوان کانونهای این ویروس جهش یافته شناخته شدن، اما هنوز ظاهراً به مرحله همه‌گیری در کل ایران نرسیده. یک نکته نگران کننده برداشت این هستش که آزمایشگاه‌های معمولی قادر به تشخیص این ویروس نیستند، فقط آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی، علوم بهزیستی، مرکز ملی آنفولانزا در تهران و انستیتو پاستور تجهیزاتی دارن که میتونه تشخیص بده این تغییرات ژنتیکی ویروس رو. مورد دیگر که بسیار نگران کننده هست، صحبت‌های دکتر مینو مهرس هست، متخصص عفونی و عضو ستاد مقابله با کرونا، و گفته که مرگ‌آوری این ویروس 3 روز هست. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم گفته که قدرت این ویروس بسیار بالا هست، افراد کم سن و سال رو همونطور که قبلا هم گفته بود بیشتر مبتلا میکنه و ریه افراد رو بسیار درگیر میکنه، بسیار بیشتر از اون ویروس معمولی کرونا. میزان کشندگیش 30% بیشتر از نوع معمولی ویروس کرونا است. موضوع اونجای نگران کننده تر میشه که میبینیم که ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت گفته از 10 نمونه آزمایشی که مثلا در یکی از بیمارستان‌های اهواز گرفته شده، 9 مورد کرونا انگلیسی بوده. آقای بکتاش،
سپیده، از وضعیت واکسن بگو، اکنون در چه مرحله‌ای قرار داره؟ می‌دونیم که محموله دوم هم قرار بود که برسه.
من چند خبر کوتاه دارم در مورد واکسن که بگم. یکی این که محمد حسین فلاح مهرآبادی، معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، خیلی عنوان طولانی هست ببخشید ولی باید همش رو بگم، به خبرگزاری مهر گفته که مستندات مربوط به واکسن کووپارس رو به اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو دادن، منتظر هستن که مجوز شروع تزریق به انسان رو بهشون بدن و احتمال داده که تا 2 روز آینده فاز نخست تزریقات بالینی این واکسن شروع بشه و حالا گفته که یک شرایطی قرار هستش که اعلام بکنیم از انتخاب 133 متقاضی. در همین حال هم علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا ها در مورد واکسن هایی گفته که از طریق کوواکس، برنامه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت که هدفش کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در تمام کشورهای جهانی هست، توضیح داده، گفته اگر سر قولشون باشند تا دو هفته آینده 4.2 میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران میرسه، واکسنی که محصول مشترک سوئد و بریتانیا هست. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت هم گفته که واکسن انستیتو پاستور در اردیبهشت و واکسن شرکت در واقع واکسن مشترک شرکت برکت و ایران فارمه، شرکت برکت میدونی که همون شرکتی هستش که با نظر بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان حکومتی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست، فعالیت میکنه. به هر حال این واکسن هم گفتن که برای تیر ماه احتمالاً قابل استفاده خواهد بود. امیدوارم تا قبل از اینکه به مرحله واکسن برسیم محدودیت هایی در نظر گرفته بشه که به جای بدتری نرسیم، چون ویروس جهش یافته به هر حال در حال انتشار هست. بکتش
سپیده بهکام سپاسگزاریم از رادیو فردا گزارش میداد.
100مین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299، ورود بریگاد قزاق به تهران، برآمدن رضا شاه پهلوی. در یک گفتگوی ویژه با عباس میلانی،
انگلیس ها اصولا رغبتی در تمام دوران سلطنت رضا شاه به او نداشتند. در آغاز ازش واهمه داشتند، آدم نترسی میدونستنش، آدم مستقلی میدونستنش.
یک شنبه سوم اسفند پس از بخش های خبری ساعت 15، 18 و 21 از رادیو فردا.
بازنشستگان ایران بار دیگر دست به اعتراضات سراسری زدند. همزمان با تظاهرات امروز بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، بازنشستگان فولاد و آموزگاران حق التدریس نیز در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از برخی از این اجتماعات و شعارها منتشر شده است. این تجمعات و اعتراضات در شهرهایی چون تهران، اردبیل، عراق، اصفهان، ایلام، خرم‌آباد، یزد، اهواز، تبریز، قزوین، کرج، کرمانشاه، نیشابور، بیرجند، شوش و شوشتر گزارش شده است. بنابر گزارش ها، اعتراضات صبح امروز سوم اسفند در بیش از 25 شهر کشور برگزار شده است. بازنشستگان ایران از زمستان تا کنون طی 2 ماه گذشته با اعتراضات سراسری امروز تا کنون 5 بار دست به اعتراضات در سطح کشور زدند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420202112212 و 13 هست. دیدگاه ها و مشاهدات خودتون رو میتونید به وسیله پیامگیر رادیو فردا و همچنین شناسه رادیو فردا در شبکه تلگرام @فرداگرام بازگو کنید. منابع مختلف از رسیدن یک نفتکش دیگر محموله بنزین از ایران به ونزوئلا گزارش دادند. جزئیات بیشتر از امیر پوریا.
در حالی که اظهار نظرها و گمان زنی‌ها درباره احتمال برداشتن تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران همچنان ادامه دارد، جمهوری اسلامی پیش از اینها تلاش می‌کند مانند ماه‌های گذشته محموله‌های نفتی یا بنزینی خود را از راه‌های مخفیانه به ونزوئلا برساند. یک شرکت ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده محموله 44 میلیون لیتری بنزین جمهوری اسلامی که پنهانی به ونزوئلا ارسال شده بود، روز شنبه 2 اسفند به بندر الپالیتو رسیده است. این شرکت با نام اصلی تانکر ترکرز با انتشار توییتی گفته مدت 6 هفته محموله یاد شده را که توسط نفتکش فارست حمل می‌شد زیر نظر داشته است. آمریکا فروش نفت ایران و ونزوئلا را تحریم کرده و در ماه‌های گذشته یک محموله 1.2 میلیون بشکه‌ای بنزین و یک محموله دیگر 2 میلیون بشکه‌ای نفت جمهوری اسلامی را که راهی ونزوئلا شده بود توقیف کرده است. اما ایران تأکید دارد که این محموله ها را به طرف های خارجی خود یا شرکت های خصوصی فروخته و دیگر محموله دولت ایران محسوب نمی شود. با این حال آمریکا می گوید محموله بنزین را فروخته و محموله نفت را نیز به فروش خواهد رساند. گفته شده پول این محموله ها به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا واریز می شود. در این حال ونزوئلا تنها یک بازار برای نفت بی خریدار مانده ایران نیست و خود این کشور نیز از این جهت در مضیقه قرار دارد. بخش اعظم ظرفیت پالایشگاهی ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه گذاری و مدیریت ناکارآمد از کار افتاده و حالا جمهوری اسلامی تنها کشوری است که از ماه‌های ابتدایی سال جاری خورشیدی بنزین و نفت فوق سبک به ونزوئلا ارسال می‌کند. این محموله‌ها برای ردگم کردن با نفتکش‌هایی که با سیگنال خاموش حرکت می‌کنند به جای عبور از کانال سوئز با دور زدن جنوب آفریقا و در مسیری بسیار طولانی به ونزوئلا ارسال می‌شود. در این میان خبرگزاری رویترز 25 بهمن گزارش داده بود که ایران ارسال دور جدید مواد شیمیایی برای تولید بنزین را به ونزوئلا آغاز کرده است. اوایل سال جاری خورشیدی نیز ایران محموله‌های شیمیایی کاتالیست را راهی ونزوئلا کرده بود. محموله‌های کاتالیست برای تولید بنزین در پالایشگاه‌های کاردون و آموهای ونزوئلا ارسال شده بود. در همین زمینه نشریه آرگوس روز جمعه اول اسفند گزارش داد که اولین محموله کاتالیست ایرانی برای تولید بنزین 11 فوریه به ونزوئلا رسیده و دومین محموله هم روز 17 فوریه چهارشنبه گذشته به ونزوئلا رسید. خبرگزاری صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران خبر ارسال مخفیانه محموله‌های نفتی توسط جمهوری اسلامی را همراه با فایل ویدئویی بدون آنکه ترجمه یا زیرنویس فارسی برای آن بگذارد در سایت خود منتشر می‌کند.
Refinería El Palito y comenzó a descargar para ayudar a suplir la demanda de gasolina en el país suramericano.
صدایی که شنیدید خبر رسیدن یکی از این محموله‌ها در خرداد امسال را به اسپانیولی زبان رسمی کشور ونزوئلا اعلام می‌کرد. با این وجود اخبار بین المللی واکنش ها نسبت به این محموله ها یا توقیف آن توسط آمریکا در خبرگزاری های رسمی ایران بازتاب پیدا نمی کند.
امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می داد به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا شمار پناهجویان در کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا بیش از 30% کاهش یافته است. همکارمان شهرام میریان.
در اوائل اسفند ماه هر سال اداره کل آمار اتحادیه اروپا موسوم به یوروستات شمار کل درخواست کنندگان پناهندگی از کشورهای گوناگون را ارائه می کند. بر پایه این آمار در سال گذشته 2020 کمی بیش از 461 هزار پناهجو وارد کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا، سوئیس و نروژ شدند که این شمار در مقایسه با سال 2019 31% کاهش نشان می‌دهد. در آن سال 671 هزار متقاضی پناهندگی سر از کشورهای پیش گفته درآورده بودند. علت اصلی این کاهش گسترش شیوع ویروس کرونا در اروپا و بستن گذرگاه‌های مرزی میان کشورهای این قاره سبز ذکر شده. در این آمار از 3 کشور سوریه، افغانستان و ونزوئلا هم یاد شده که بیشترین پناهندگان را روانه اروپا کردند. اگرچه در این آمار از شمار کل پناهجویان این کشورها که مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند، سخنی به میان نیامده، ولی در مجموع تأکید شده که تعداد این پناهجویان و دیگر متقاضیان پناهندگی از دیگر کشورها هم به همین میزان 31% نسبت به سال 2019 کاهش یافته. در بخش دیگری از این آمار همچنین گفته شده از 461 هزار پناهجویی که سال گذشته میلادی وارد اروپا شدند، تنها 32%شان جواب مثبت دریافت کردند. متقاضیان پناهندگی از سوریه، یمن و اریتره تاکنون از شانس بیشتری و پناهجویان از ونزوئلا از شانس کمتری برای پذیرش برخوردار بودند. طی 3 سال اخیر شهروندان ونزوئلا هم به جریه دیگر پناهندگان در اروپا پیوستند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا نه تنها گسترش شیوع ویروس کرونا بلکه عوامل دیگری را نیز در کاهش شمار پناهجویان در اروپا دخیل دانسته.
آمار جدید پناهجویان در تمامی اروپا به نسبت سال گذشته 1/3 پناهجویان کمتر شده و این نشون دهنده اینه که بیماری و شیوع ویروس کرونا عامل خیلی جدی بوده در این کاهش.
گزارش همکار ما شهرام میریان را میشنیدید. و آخرین خبر این که رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید در 2 سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.